أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وهذه الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. در جلسات گذشته عرض شد که در معنای بهشت و تشخیص مصداق واقعی بهشت انسان معانی مختلفی بیان شده که این معانی که گفته شد تا الان خالی از اشکال نبود، و به جهت این که معنای بهشت مترتب بر خودشناسیه، یعنی وقتی ما میفهمیم که بهشت ما کجاست که خودمون رو بشناسیم، بفهمیم که ما چی هستیم، معنا و مفهوم بهشت که از قرآن هم به دست آمد این است که بهشت آنجاییست که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند، تا ما خودمون رو نشناسیم، میل خودمون رو نشناسیم، قدرت فهم این که بهشت ما کجاست، همه چیز مطابق با میل ما باشد. ما چی هستیم؟ میل ما چه میلیه؟ تمایلات مختلفی رو میبینیم در خودمون، خیلی از تمایلات هم هست که تا نگفتن به ما نمیفهمیم، بعد از اینکه گفتن میبینیم و میفهمیم. ما چی هستیم؟ در گذشته تعریف هایی ذکر کردیم که ما چی هستیم و بهش تعریفش چیست. بعضی از اون تعریف ها رو که برای انسان شده بود و به عنوان خودشناسی مطرح شد پذیرفتیم، بعضیش هم نپذیرفتیم. اما اون تعریف هایی رو که از خودشناسی پذیرفتیم به دنبالش تعریفی از بهشت ارائه شد، اون تعریف بهشتش رو نپذیرفتیم. بله، انسان موجودی است که دارای فطرت خداشناسی است، اما بهشت اونجایی است که انسان فطرت خداشناسی داشته باشد و جهنم اونجایی است که انسان فطرت خداشناسی نداشته باشد. نه، این تعریف بهشت درست است. و الا شمر هم چون فطرت خداشناسی داره باید در بهشت باشه، جهنم نره، و وجود جهنم اصولا لغو میشه اصلا. در حالی که ما میابیم که همین الان هم بهره ای از جهنم داریم، بی بهره نیستیم. اینطور نیست که بگیم جهنم دروغه. اگر بخوایم بگیم دروغه باید بگیم بهشت دروغه. در اینکه جهنم دروغ نیست که داریم لمسش میکنیم، این که بحثی درش نیست. این همه ناملایمات، سختی ها، کجا همه چیز مطابق با میل ماست، مطابق با خواست ماست، مطابق با کام ماست، این همه ناکامی، حسرت. پس این کسانی که منکر بهشت، منکر جهنم شدن، اینها بیراهه رفتن، معنای بهشت و جهنم رو نفهمیدن. در تعریف انسان بخشی از تعریفش درست گفتن، انسان فطرت خداشناسی دارد. عده‌ای گفتن که انسان فطرت خداگرایی داره و وقتی انسان وارد در بهشت میشه که این گرایشش به خدا ارضا بشه، یعنی خدا همه جا باشه. خب او خدا رو میخواد، فطرت انسان خداگراست، خدا خواهه. اگر همه جا خدا باشه او به خواستش رسیده، چون هر کجا بره غیر خدا نمیبینه، غیر خدا نیست، در نتیجه خواسته او ارضا شده. هیچ وقت به ناملایم، هیچ وقت به ناکامی نمیرسه. جوابش عرض کردیم که نه، اینطور نیست. در تعریف انسان درست فرمودید، فطرت انسان خداگراست، ولی و این که فرمودید خدا همه جا هست، این هم درسته، در خداشناسی هم مطلب شما درست. اما اینکه بهشت انسان اونجایی است که خدا باشه، و اگر جایی خدا نبود اونجا جهنمه، این همون شعری بود که گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود، من در عجبم که این کجا خواهد بود. یعنی جهنمی در کار نیست. آنجا که تویی عذاب نبود، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود. پس باز جهنم و منکر شدی که خلاف وجدان ماست. پس این تعریف هم از بهشت و جهنم درست. گذشته از این که تو همه این تعاریفی که برای بهشت و جهنم گفتیم، یک نکته خیلی مهم که در انسان هست و غیر قابل اغمازه که نادیده و گرفته بشه، این نادیده گرفته شده و اون وجود اختیار انسانه. همه چیز مطابق با میل فطری من باشد، میل فطری من میل ناخودآگاه، بی ارادی، بی اختیاری، جبری، دست من نبوده. این فطرت، فطرتی است که در شمرم هست. شمرم فطرتش توحیدیه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرت خدایی، خدا همه انسان ها رو بر این فطرت خلق کرده. ولا تبديل لخلق الله، چون فطرت خود ماست، حقیقت ماست، جان ماست، من واقعی ماست، فلذا همیشه هم با ماست، تغییرم نمی کنه. تو جهنم بره این فطرت باهاشه، تو بهشت بره این فطرت باهاشه، تو دنیا باشه این فطرت باهاشه. هیچ کس قدرت نداره این فطرت رو در درون خودش نابود یا تبدیل کنه، عوض کنه. مثلا به فطرت حق خواهی رو تبدیل به باطل خواهی کنه، نه، نمیشه. اونی که در اختیار ماست، آیا به اختیار ما در تعریف بهشت دخالت نداره؟ آیا انسان رو به عنوان یه موجود مختار نمیشناسیم؟ اگر میخوایم انسان شناسی کنیم، خود شناسی کنیم، باید همه ابعاد و همه جوانب انسان رو بررسی کنیم. فلذا عده‌ای اومدن گفتن که تعریف انسان به علاوه اختیاری که داره در تعریف بهشت دخالت داره. بهشت سعادت انسان اونجاییست که همه چیز مطابق با میل فطری و ناخودآگاه انسان باشد و خود انسان هم آگاهانه و با اختیارش همان را انتخاب کند. اگر کسی برخلاف میل فطری انتخاب کرد، فطرتش خدا خواهه، کمال خواهه، سعادت خواهه، بهشت خواهه، خودش بهش تو نخواست، گفت نمیخوام خدا، نمیخوام. اونی که فطرتم، همه وجودم در ضمیر ناخودآگاهم داره به سمتش حرکت میکنه و با همه وجود تشنه او هستم، اونو من نمیخوام، چیز دیگه میخوام. که حالا عرض میکنیم اختیار انسان نقش داره. اینجاست که فرق بین شمر و امام حسین علیه السلام معلوم میشه، نه در فطرت اینها. فطرت اینها یکی بود، هر دو خداخواه بودن، اما یکی اختیاراً انتخابش هم مطابق با این فطرتش بود، دیگری مطابق با این فطرت نبود، نخواست در راستای اون هدفی که فطرت او تعیین میکنه حرکت کنه. بنابراین بیایم و در خودشناسی جایگاه اختیار رو مشخص کنیم، ببینیم که انسان که میگیم اختیار داره، اولا یعنی چی و ثانیا این اختیار چه آثار و چه نتایجی داره، چه کارهایی ازش میاد. اختیار اون توانایی و قدرت انتخابه که شما بین دو چیز یا چند چیز یکی را برگزینیم، انتخاب کنیم، ترجیح بدی، یکی را بر دیگری ترجیح بدی، گزینش کنی، انتخاب کنی. اینا همه الفاظ مترادفه. گاهی تعبیر میکنیم به اینکه تصمیم بگیری این یا آن. اون توانایی، اون نیرو، اون قدرتی که در درون شما هست و دست شما هم نیست، در اختیار شما نیست، بخوای و نخوای هست. اختیار اختیاری نیست، اختیار جبریه، ناچارن در درون شما نهاده شده و ناچارن با اختیار خودت باید تصمیم بگیری و سرنوشت نهایی خودت رو تعیین کنی. دست خودت نیست، ناچاری انتخاب کنی، ناچاری اختیار داشته باشی، ناچاری که با اختیار انتخاب کنی. این توانایی رو بهش میگیم اختیار، این نیرو و توان جبری که در درون ما به ودیعت نهاده شده از وقتی که متولد شدیم، یعنی انسان متولد شدیم. انتخاب چیه؟ اختیار رو گفتیم، اختیار اون توانایی انتخابه. شما ممکنه اختیار داشته باشی که داری ولی انتخاب نکنی، فعلا انتخابی انجام نشده چون هنوز سر دوراهی قرار نگرفتی تا انتخاب کنی، ولی اختیار هست ها. یعنی اون توانایی انتخاب وجود داره، میتونی انتخاب کنی اگر شرایطش پیش بیاد، موقعیتش فراهم بشه، امکاناتش هر چی لازم داره حاصل بشه انتخاب میکنی، اما هنوز شرایطش پیش نیومده، اون انتخاب صورت نداری. پس انسان اختیار میتونه داشته باشه ولی انتخاب نباشه. انتخاب یک گزینشی درونی و باطنی. اول معنای این انتخاب رو روشن کنیم. این که میگیم انسان قدرت دارد که برگزیند و انتخاب کند و تصمیم بگیرد، این تصمیم، این انتخاب کجا انجام میشه؟ در درون انجام میشه. یکی از لغزشگاه ها همین نکته است که ذهنها از درون به بیرون منتقل میشه. فکر میکنن انتخاب یعنی اون عمل کردی که انسان در خارج انجام میده و این غلطه. انتخاب یعنی اون تصمیمی که انسان در درون میگیره، گزینش درونیه، ولی در بیرون هیچ اثری نداره. گاهی اختیار هست، انتخاب نیست. گاهی انتخاب هست، عملی در خارج صورت نمیگیره. منتخب شما در خارج تحقق پیدا نمیکنه. شما اقدامی نمیکنید. انتخاب کردی، تصمیم داری، جدی هم هستی که کاری رو انجام بدی، ولی هنوز انجام ندادی. اگر دو لیوان آب در مقابل شما باشه و شما هم تشنه باشی، در درونت یکی از اینها رو انتخاب میکنی برای برداشتن و خوردن. به مجرد انتخاب اینطور نیست که شما برداری و بخوری، خوردن هم تحقق پیدا بکنه. نه، حالا چند تا مرحله وجود داره. مرحله اول این بود که شما اختیار داری، یعنی میتونی انتخاب کنی. خب تا وقتی هنوز دو تا لیوان آب نیاوردن در مقابل شما، شما تشنته، آبی در کار نیست، انتخاب میکنی؟ نه، ولی اختیار داری. وقتی لیوان آب آوردن اما دوتا نیست، یکی بیشتر نیست، اینجا انتخاب میکنی؟ نه، دوتا نیست تا انتخاب کنی، یکی بیشتر، همونو مجبوری همونو برداری. بین دو چیز یکی رو انتخاب کردن در کار نیست. بین خوردن و نخوردن انتخاب هست ها، اونو نمیگیم الان. بین دو چیز که این لیوان یا اون لیوان، این انتخاب وجود داره، ولی انتخاب های دیگه، جاهای دیگه، شیلای دیگهش هست. اما وقتی ولی اختیار هست، یعنی قدرت این در درون شما وجود داره، این توانایی رو داری که اگر دو تا لیوان باشه، بین این دو لیوان یکی از این دو لیوان رو برای نوشیدن انتخاب کنی. حالا انتخاب کردی، انتخاب هست، لیوان سمت راست رو انتخاب کردی، اما هنوز هیچ حرکتی از شما صادر نشده، دست شما حرکت نکرده تا لیوان سمت راست رو برداره. گاهی حرکت از شما سر میزنه، یعنی اراده هم میکنی. اراده اول اختیار، بعد انتخاب در درون، بعد اراده میکنی، یعنی حرکت در عضلات ایجاد میکنی، که عضلات دست شما حرکت میکنه، میده دست شما رو برای اینکه لیوان رو برداره. این مرحله اراده، شما اراده میکنی برای برداشتن. گاهی موفق به برداشتن میشی، گاهی موفق به برداشتن نمیشی، این مرحله دیگه است. پس این مراحل رو از هم تفکیک کنید اول، که متوجه بشید که بحث از اختیار و انتخاب کدوم مرحله از مراحل این عملیاته. اختیار اون توانایی صرفه که هنوز به مرحله فعلیت نرسیده، انتخابی هنوز نیومده. میتونی انتخاب کنی. انتخاب اون مرحله گزینشه، ولی درونیه، لازمی در بیرون تحقق پیدا بکنه تا انتخاب صورت گرفته باشه. انتخاب مربوط به در، هیچ کس هم خبر نداره شما چه انتخابی کردی، هیچ معونه هم نداره زحمت این که مثلا تلاش بیرونی انجام بدی، معونه درونی داره که حالا عرض بکنم. برای این که این تفاوت معنای اختیار و انتخاب روشن بشه، تفاوت‌های بین اختیار و انتخاب رو روشن کنیم، چون خود این دوتا هم با هم خلط میشه. اونی که محل بحث این است که انسان موجودی است مختار، یعنی دارای توانایی و قدرت انتخاب در درون، که این حالا باز باید توضیح بدیم بگیم منظور کدوم قسمتش. آیا منظور این است که در بیرون، انتخاب در بیرون؟ نه، اینا رو نمیگیم. کی گفته انسان دارای قدرت انتخاب در بیرونه؟ شما انتخاب کردی، گاهی اراده هم نمیتونی کنی، چه برسه به این که اون اراده شما محقق بشه، مراد شما در خارج محقق بشه، نمیشه، دست شما نیست. چی گفته وقتی ما گفتیم انسان موجودی است مختار، دارای اختیار و قدرت انتخاب؟ یعنی لزوماً همه انتخاب‌های او بر اساس اختیار است؟
نه،
فلذا اینا رو باید یکی یکی ذکر کنیم و تفکیک کنیم تا محل سخن ما روشن بشه. تفاوت‌های اختیار با انتخاب. یک، که همین است که عرض کردیم، اختیار اون توانایی و قوه، اون استعداد فعلیت نیست. اما انتخاب که بر اساس اختیار باشه، این مرحله بکارگیری قوه اختیاره. وقتی بکار گرفتی و انتخاب میکن، و انتخاب وقت تاردارای شرایطی که حالا میکن. دوم، اختیار که در انسان هست مخلوق کیه؟ آیا مخلوق خود شماست؟ نه، مخلوق خداست. شما اصلا خبر نداشتی، نبودی، در شما نهاده شده این توانایی، این قدرت، این اختیار در شما نهاده شده. اما انتخاب چی؟ انتخاب مخلوق چیه؟ انتخاب مخلوق شماست. اختیار رو خدا داده که شما انتخاب کنی، این مخلوق شماست. شما هستی که خلق میکنی انتخاب رو، خلق میکنی ترجیح رو، میگی این لیوانو میخوام، اونو نمیخوام. این قدرتیست که خدا به شما داده، به کارگیری این قدرت و انتخابش دست شماست، این مخلوق شماست. سوم، اختیار جبریه. اختیار دیگه اختیاری نیست، جبران به شما داده شده. گذشته از این که مخلوق خداست، مخلوقیست که با اجازه شما به شما داده شده، جبران به شما داده شده. موجودی هستی که با اختیار تصمیم میگیری، هر کاری هم کنی نمیتونی نادیده بگیری این اختیار رو، داری. ولی انتخاب میتونه اختیاری باشه، میتونه غیر اختیاری باشه. گاهی شما انتخابی میکنین بر اساس اختیارت، وقتی آگاهانه باشه، وقتی حواست هست، توجه داری. انتخابی که اگر آگاهانه باشه اونو میگیم اختیاری. اما اگر که آگاهانه نیست و اوتوماتیک وار داره انجام میشه، میره جلو، بی توجهی هستن بشه، حواست هم نیست، جلو انتخاب میشه، مثل کاری که کامپیوتر انجام میده، بین دو چیز یک چیز رو انتخاب میکنه، اسمشو میگن چی؟ رندوم. به چه درک میخوری اینجا میشه؟ این آب که سرازیر میاد وقتی به یه مانعی میخوره، این دو راه داره، یکی این ور بده یکی از اون ور بره، مثلا این جبران بالاخره یکیش یا این ور بره اون ور میره. حالا بله مثلا مناقشه در مثال نداریم. این که اختیار انتخاب هست، اما انتخاب اختیاری نیست. بحث اینه، گاهی شما رفتی تو شرایطی رانندگی، گاهی توی شرایط خیلی حاد که قرار میگیری و خطرناک، گاهی یه حرکت ها و یه عملیات رو انجام میدی که شما رو از مهلکه های خطرناکی نجات میده. بعد که فکر میکنی ببینی که اصلا شما نبودی که این عملیات، این کارها، اینا رو اصلا شما انجام ندادی و اینا رو در حقیقت همون کامپیوتر ذهنی شما خود به خود اتوماتیکوار اینا رو رندوم کرده، رنده کرده، خودش پیدا کرده و درست کرده و جور کرده و رفته توی کارش. اصلا شما بگن چیکار کردی؟ چرا اینجوری کردی؟ اصلا فرصت نکردم میگی فکر کنم که انتخاب کنم، بر اساس انتخابم عمل کنم، چه کنم. انتخاب بود اما اختیاری نبود. گاهی انتخاب اختیاریه، حواست جمعه، توجه داری، میفهمی، دو طرف رو در نظر میگیری و ارزیابی میکنی، حساب کتاب میکنی و تصمیم میگیری، میگی اینو من میگم، این اینو میگن اختیاری، انتخاب اختیاری. حالا تموم نشده، حالا تموم نشده. یکی یکی چهار روم اختیار یک حالت بیشتر نداره، اونم همونی که گفتیم، توانایی انتخاب کردن. اما انتخاب سه حالت داره. گاهی انتخاب مربوط به هدفه، یعنی انتخاب هدف. اختیار یه حالت داشت، توانایی انتخاب تموش. ولی انتخاب خودش وضعیت‌های مختلفی داره. گاهی انتخاب هدف است، شما داری هدف رو تعیین میکنی. گاهی انتخاب با هدف است و انتخاب هدف. گاهی انتخاب بی هدفه. این بحث مهمه، این تقسیم خیلی مهمه، اینجا خیلی دقت. هدف یعنی اون هدف نهایی، اون هدف غایی، سرنوشت نهایی انسان. وقتی شما توجه میکنی به سرنوشت نهایی خودت و میخوای حرکتی انجام بدی در جهت رسیدن به سرنوشت نهایی، امکان نداره که شما هدف نداشته باشی و تعیین هدف نکرده باشی. امکان نداره. تعیین هدف علارغم اسم ظاهریش که نشون میده چه هدف دیگه، یعنی آخر کاره. به نظر میاد که تعیین کردنش اول کار ممکن نیست، این باید به آخر برسی بعد بفهمی چی میخوای. دقت کنید، خیلی ها مبتلای به این گرفتاری شدن، ذهنشون درگیر شده نتونستن جواب پیدا بکنن، حلش کنن. میگن که ما از سعادت خودمون، از اون آخر کار خودمون چیزی نمیدونیم. آخه چه خبر داریم ما؟ انتخاب هدف یه کار، نه این درست نیست اصلا، واسه انتخاب هدف نداریم. به خاطر اینکه هدف اونیست که آخر بهش میرسیم، وقتی رسیدیم میفهمیم چیه. ما که الان تازه اول راهیم که نمیفهمیم چیه، چیزی رو انتخاب کنیم؟ چیزی رو که نمیفهمیم انتخاب کنیم؟ حرف ظاهرا خیلی متین و رو حسابه، اما واقعیت امر این است که نه، وجود هدف آخر کاره، تصور هدف اول کاره. الغایه یعنی هدف، به وجود حل علمی یعنی صورتش و تصورش و مفهومش در ذهن شما، علتون لفاعلیت الفاعل، یعنی موجب میشه شما رو حرکت میده تا به هدف برسی. اون چیزی که موجب میشه که شما اول راه پا میشی، راه میافتی و حرکت میکنی به سمت مقصدی و هدفی و غایتی، تصور همون هدفه، یعنی تعیین هدف در ابتدا. اگر شما هدف رو در ابتدا تصور نکرده باشی و تعیین نکرده باشی، در نهایت اصلا نه نمیرسی، از ابتدا اصلا حرکت نمی کنی به سمتش، هیچ قدم از قدم بر نمیذاری. اگر بگن کجا میخوای بری، میگی مشهد. میگن مگه الان مشهدی؟ میگی نه الان مشهد نیستم، ولی دارم میگم که میخوام برم مشهد، آخرش سر از مشهد در میارم. ولی از حالا شروع میکنن اون کارهایی رو که باید انجام بدم تا منو به مشهد برسونه، همه رو انجام میدن. انتخاب هدف هیچ معونه ای نداره، هیچ زحمتی نداره، حتی حرکت کردن به سمت هدف نمیخواد. خوب دقت کنید، بحث مهمیه. بعدها میخوایم حالا رو این قسمت نتیجه گیری کنیم. خیلی بحثایی داریم که همه برمیگرده به همین هستن. خیلی از معارف دینی پاسخ خیلی از سوالات اصلا جوابش تو همینه. بعدن نگید که نگفتید و مثلا فرض بکنید که هرچی وقت به اونجا موقع هرچی سوال کنید بگیم اینو قبلا گفتیم، برگردید به اونجا. این مربوط میشه به انتخاب هدف. هیچ گیجی نخورید که انتخاب هدف چیه، اینا جدید میشنویم. نه جدید نمیشنویم، اینا داریم میگیم. اینا الان خوب گوش کن، بعدن ما رو معطل نکن که دوباره تکرار کنیم، سه بار تکرار کنیم، چون همه سوالات آینده با همین جواب داده میشه. این شاه کلیده. انتخاب ما سه جوره: انتخاب هدف، انتخاب با هدف، انتخاب بی هدف. داریم انتخاب هدف رو میگیم. در انتخاب هدف هیچ زحمتی شما نباید بکشید. فقط چی میخواد؟ فقط کافیه که شما متوجه باشی بی توجه نباشید. شناخت هدف لازم نیست، رفتن به سوی هدف لازم نیست، رسیدن به هدف لازم نیست، در انتخاب هدف هیچ کدوم اینا شرط نیست، هیچ کدوم اینا لازم نیست. پس چی لازمه؟ یک، وجود اختیار، که شما قدرتی داشته باشی که انتخاب کنی، که به حمد الله هست. دو، توجه، غافل نبودن، که وقتی توجه کردی که مثل این که چند تا راه وجود داره، این یه راه، اون یه راه، اون یه راه، اون یه راه، راه های متعددی هست، لازم نیست این راه ها رو بری، لازم نیست به آخرش برسی، لازم نیست حتی این راه ها رو بشناسی. دقت کنید، یه مقدار اینجا مشکل میشه بحث. لازم نیست حتی این راه ها رو بشناسید. یعنی خودشناسی در انتخاب هدف شرط نیست. لازم نیست بدونی انسان چه موجودیه، هدف واقعیش چیه، بهشت سعادت واقعی کجاست. جواب همه این سوالاتی رو که داریم بحث میکنیم هیچ اصلا لازم نیست اینا رو اطلاع داشته باشیم. همین که به یه سن درک و فهم و تمیز عقلی برسی که از حالت غفلت و بچگی در بیای، فلجمله توجهی پیدا بکنی که راه های مختلفی هست، منی در کاره، من، تو، او، و سعادتی برای من متصوره، متصوره. غفلت در بیا یعنی همین، بیشتر از این لازم نیست. سعادتی برای من متصوره، حالا اون سعادت من چیه؟ نمیدونم کجاست، نمیدونم پیش کی برم، از کی بپرسم، نمیدونم هیچی، نمیدونم، فقط میدونم من هستم و سعادتی برای من متصوره، تو ذهنم اومده. چی تصمیم میگیری؟ تصمیم میگیری که به سعادت برسی یا تصمیم نمیگیری؟ خب وقتی تصمیم گرفتی به سعادت برسی، تازه پا میشی حرکت میکنی برم ببینم سعادت من چیه، سعادت من در چیه. بعد فکر میکنه خب از کی بپرسم، اینا همه بعده، تمام اینا بعده. ببینید انتخاب هدف کی انجام شده؟ شما که اینجا آمدی نیومدی انتخاب هدف کنی، انتخاب هدف تو کردی، حالا کی خدا میدونه. حالا اومدی که نسبت به هدفت شناخت پیدا کنی، بفهمی اون هدفی که اسمش رو گذاشتی سعادت و مفهومی بوده در ذهن شما از سعادت همین مقدار، بیشتر از اینم نه، این مفهوم محتوا مصداقش کجاست، واقعا حقیقت وجودی شما چیه، کی هستی، چه سعادتت در چی باشه. خسته نشید، خوب دقت کنید، حوصله کنید، این به درد میخوره. این بعد روز اول که آمدم تصمیم تا آخر گرفتم، روز اول که آمدم تصمیم تا آخر گرفتم، نرفتم هنوز راهو، اما تصمیمش گرفتم، همون تصمیمی که اول گرفتم من حرکت داده. هی تو هر مرحله که قرار میگیرم به یه شکلی نحوه عمل کردی از من صادر میشه تو کارها که در نهایت وقتی برایندشو میگیرم اینی دارم در جهت همون تصمیم اولیه ای که گرفتم حرکت دارم. روز اول که آمدم تصمیم تا آخر گرفتم. شما آدم ها رو نگاه کنی، عمل کرده رو میبینی، چه خبر داری تصمیم اول اینها که روز اول تصمیم تا آخر رو گرفتن چی بوده؟ چه خبر داری؟ چه میدونی این تصمیم گرفته بره جهنم یا تصمیم گرفته بره بهشت؟ چه اطلاع داری شما؟ شما عملش رو نگاه میکنی، میبینی یه کاری انجام داد، حالا یا به نظر شما خوب یا به نظر شما بد، اینا اصلا ارتباط نداره به اون تصمیم، از اینجا نمیشه به اون رسید. شاید نمیدونه این کار غلطه، خیال میکنه این کار خوبه، او رو به هدفش نزدیک میکنه، داره انجام میده، و حالا که این او رو داره دور میکنه خبر نداره. ولی تصمیمش این نیست که دور شه از هدف، تصمیمش نیست که نزدیک بشه. میخواست بره مشهد، رفته عوضی سوار قطار مثلا تبریز شده. این راه که تو میروی به ترکستان است. اینو به کی میگن؟ به کسی که اشتباه کرده دیگه، ولی قصدش این نبوده. توجه کنید، قصد منظور ما چیه؟ روز اول که آمدم تصمیم تا آخر گرفتم. به خودت مراجعه کن، میبینی که یه تصمیم نهایی داری، یه تصمیم نهایی، یکی هم بیشتر نیست. خوب دقت کنید، تو همه هم هست و همه شما هست، چون همه از مرحله بچگی و اینا بی توجهی و غفلت و حالا همه رو با خودت قیاس نکن. چی کردید این مرحله رو؟ هر کاری که انجام میدی اون باهات هست، اون تصمیم اولیه باهات هست. چرا؟ چون تصمیم هدفه و تصمیم هدف تصمیم نهایی سرنوشت خودتی. هدف مربوط به خودته. ابزار و وسائلی که مربوط به شکم ما و شهوت ما و دنیای ما و مرکب ما و جسم و ایناست. هدف مال خودته. خودت کجا میخوای بری؟ میری اون ته آخر رو میبینیم، بعد اول میگی حالا کجا میخوام برم؟ تا اون آخر رو میبینی، بعد میگی اول میگی کجا میخوام برم. لازم نیست بری، شناختت هم لازم نیست شناخت واقعی باشه، شناخت مفهومیش کافیه که میگی تا آخرش رو بری، نه اینکه واقعا ببینی تا آخرش رو، دیدت یه دید واقعی باشه نسبت به هدف، واقعا هدف رو بشناسی که انسان باید به کجا با. اگه اینجور بود که همه میشدن پیغمبر. هیچ این حرفا لازم نداره.
چه تا آخر
میره برداشت میکنه؟ حالا میگه مرحله به مرحله، عجله نکن. یک واف جا نمیدازی انشالله، اگه جا افتاد وقت شما بگید اضافه شو. بله، گفتن که خدا عاقبتتو به خیر کنه و گفتم که همه از آخر کار میترسن. یه حکیمی گفت که من از اول کار میترسم، چون آخر کار و اول کاری که مشخص میکنه. شما علت این که اومد اینجا چی بود؟ علتش این بود که اول که نیومده بودی تصمیمشو گرفتی و اومد، بعد حالا اومدی. اولش اومد تصمیمش گرفت. تصمیمی که آخر نمیگیرن که، اول تصمیم میگیرن بعد را میافتن. آخر اولی که درست میکنه و میسازه، حالا جایگاه اختیار رو یه خورده داری پیدا میکنی که عجب عجب نیروی در درون ما که خدا به ودیعت نهاده و ما میتونیم تصمیم گیری کنیم برای سرنوشت نهایی خودمون از همون اول، همون موقعی که چشم باز میکنیم. مفهوم سعادت و شقاوت رو میفهمیم، بهشت و جهنم و مفهومش رو درک میکنیم، همین، بیشتر از اینم لازم نیست. و تصمیم میگیریم بدون زحمت. این انتخاب هدف. انتخاب دوم انتخاب با هدفه. خیلی تصمیم گیری های ما تو زندگی انجام میدیم انتخاب هدف داره، با هدفه. یعنی مثلا فرض بکنید شما اون هدفت رو که تعیین کردی اینست که به سعادت برسی. گاهی تصمیماتی که تو زندگی میگیری اونو در نظر میگیری. خوب دقت کنید اون هدف نهایی رو که تعیین کردی اول کار که میخوای به سعادت خودت برسی اونو در نظر میگیری و تصمیم میگیری. میخوای غذا بخوری مثلا، گاهی اول غذا رو میخوری بعد حواست جمع میشی که خب من غذا خوردم، اصلا این غذا چی بود، چه مزه‌ای بود، از بس گرسنه میخوری تا تاش بعد حواست جمع میشه. این اصلا انتخاب نبود، اختیاری نبود. این انتخاب نمیگی به انتخاب هدف دار. یه موقع نه، قبل از اینکه غذا بخوری حساب میکنیم، بررسی میکنیم، میگی این غذا رو برای چی میخورم، برای چی میخورم، چه چی بشه که به کجا برسم، یکی یکی محاسبه میکنی. بعد بر اساس اون انتخاب اولیت اونو در نظر میگیری، میگی من سعادت خودم رو میخوام، باید سعادت خودم رو در نظر بگیرم بعد این غذا رو بخورم، ببینم آیا سعادت من در خوردن این غذا هست یا نه. این محاسبات، حالا گاهی این محاسبات رو خیلی سریع آدم انجام میده، لازم نیست حالا بنشینه و یکی تا این کارا رو بکنه غذا یخ کرده یا تموم شده. تصور و تصدیق به این شکل مفصل نمیخواد، همون اجمالا. چرا مثلا گوشت خوش نمیخوری؟ اینا ناخودآگاه داری کار میکنی روش. ناخودآگاه هم که میگیم یعنی باز اون انتخاب اولیه درش دخالت داره، نه اینکه نداره. خود این که نمیری سراغ این که گوشت خوش بخری، چیزی که حلاله میخوری چیزی که حرامه سراغش نمیری، اینا همه تصور و تصدیق داره، پشتوانش تصور و تصدیقه. گاهی نه، بی توجهی، بی غفلت داری اصلا، اون نه. ولی اون موقعی که توجه داری، این انتخابی که میکنی انتخاب هدف داره، انتخاب هدف نیست، انتخاب هدف رو کردی ولی حالا بر اساس اون هدف داری انتخاب‌های ثانویه انجام میدی، انتخاب‌های بعدی رو داری در راستای اون انتخاب اولی که داری انجام میدی. انتخاب هدف کافیه؟ این سوال جا داشت. آها درسته، نمیشه هدف نداشته باشه. حالا الان میگیم شماره سوم انتخاب بی هدفه. انتخاب بی هدفه، خیلی انتخاب هایی که ما انجام میدیم که تو مرحله قبلی توضیح دادیم چه انتخاب بی هدفه، یعنی بی توجهی و گاهی تو حالت خواب هستن، گاهی مسته و مستی هم همیشه به خوردن چیزهای سوشاور نیست، مستی شهوت داریم، مستی نمیدونم شکم داریم، مستی خواب داریم، مستی همه جور مستی وجود داره که انسان هوشیاری خودش رو از دست میده. یه کسی که خیلی خوابش میاد اصلا قدرت تفکر نداره، قدرت اندیشیدن نداره تا بخواد تصمیم آگاهانه، عاقلانه تصمیم بگیره، نه هوشیارانه، هوشیار میسازه. و کسی که خیلی گرسنه نشه باز گاهی اینجوری میشه، بعضی ها اینجور میشن، همه نه. کسی که نیاز دیگه ای از نیازهای مرکبش خیلی شدید شده، این دیدگان فهم و درک و شعورش گاهی بسته میشه دیگه، اصلا این انتخابهاش انتخابهای غریزی میشه دیگه، اونا رو دیگه انتخابهای هدفدار ازش تعبیر نمی کنیم، انتخابهای هدف خودش ها، اونا دیگه مربوط میشه انتخابهای غریزی. مثل یه حیوانی که مثلا غریزه جنسیش وقتی تحریک بشه چجور دیگه حمله میکنه، یا غریزه غضبش وقتی تحریک میشه چجور جنگاوری میکنه، یا غریزه فرض بکنه چه شکمش میخوره دیگه، مهم نیستش اصلا این که داره میخوره چیه، مال کیه، زراعت کیه، همینجوری قدم. یا اون موقعی که میخواد که آمیزش جنسی کنه اصلا توجه نمیکنه که حالا کسی داره نگاه میکنه نگاه نمیکنه. بله الان که دیگه الحمدلله کلاغا رو جمع کردن جاش ماشین آوردن، ولی اون موقع هایی که الاغ بوده و اونایی که دیدن و اینها، اونا میبینی دونن اصلا الاغ کاری نداره به این حرفا. که الان فرض بکنید که حالا اگر یه موقع فرض بکن جنس مخالفی رو تو خیابون دید و احساس تمایل و رغبتی بهش پیدا کرد، خودشو کنترل کنه، حفظ کنه، تحمل و صبر کنه، یه جایی پیدا بشه، یه بالاخره مناسب باشه، شرایطی صیغه رعنایی بشه. اصلا این حرفا حالیش نمیشه. اینو میگن چی؟ میگن انتخاب غریزی. این غریزه است که داره او رو میبره، او نیست که مسلط به غریزه باشه، نه، غریزه مسلط به اوه، میبرش. خب گاهی اوقات جوانها تو یه شرایطی اینجوری میشن که بلا تشبیه به الاغوار میشن، و همون جور که اون بی اراده میشه، اینا هم بی اراده میشن، چون کار نکردن رو خودشون، تمرین نکردن اون مراحل این که بتونه انسان عمل کردش عمل کرده اختیاری باشه. این کار مشکلیه، کار هر کسی نیست، این ریاضت میخواد. ریاضت یعنی تمرین، ریاضت یعنی تمرین باید کرده باشی تا کم کم بتونی کنترل کنی چشمتو، کنترل کنی سایر اعضا و جوارحتو، کنترل کنی که شما دنبال او نری، اونها تابع شما باشن. تا شما چی تصمیم گرفتی؟ تصمیم گرفتی بخوری؟ بخوری. تصمیم گرفتی نه نخوری، این غذا رو نباید خور. گاهی تصمیم گرفتی مطلقا هیچی نباید بخوری تا بمیری. اینایی که اعتصاب غذا میکنن اینجوری نیست همه توفیق اینو داشته باشن تا آخرم پاش وایسن. یه خود اولش میگه اعتصاب غذا، بعد بهش فشار میاد این یواشکی داره میخوره، اعتصاب غذا رو میشکنه، میگه به خاطر این که مثلا یه کلاغ از روپچه پرید ما هم اعتصاب غذا منو شکستیم، شرایط عوض شد. همه مثل اون مرتی چی بود؟ بله یه کسی بود که بالا که تا آخر نمان 50 چند روز اعتصاب غذا کرد و بعد 50 چند روزم مرد. مرد حالا فدای چی شده کی شده اینا شوناشو خبر دیگه ندارم، یادم نیست. اعتصاب حالا اونش مهمه، اینقدر به خودش مسلط شده بود به شکمش که تصمیم گرفته بود نخوره تا بمیره. این اختیار اعمال شکمش تابع اختیارش بود. پس ما انتخاب بی هدف هم داریم، بلکه غالب انتخابهای ما بی هدفه، یعنی دنبال شکم و شهوت و همینجوری میریم، چون فکر کنیم تصمیم بگیریم برنامه ریزی کرده باشیم تو مسیر بخوایم باشیم. نه، اینها رو پس حسابش رو جدا کنید، اونی که مهمه انتخاب هدف و انتخاب با هدفه، که اون انتخابهایی رو که شما با هدف انجام میدی کدوم هدف رو در نظر میگیری، بهشت و یا جهنم رو؟ دلت بهشت میخواد، خودت چی میخوای؟ فطرتت بهشت میخواد، فطرتت خداگراست، خودت کدوم انتخاب کردی؟ پنجم، ممکنه بگی که مگه میشه کسی جهنم رو انتخاب کنه؟ معلومه خب همه بهشت انتخاب میکنه، وقتی بگی بهشت سعادت خوش، وقتی میری یه جایی که هر چی بخوای مطابق با میل شما، معلومه همه بهشت انتخاب میکنه. جواب، نهایت تلاشی که شما میتونی برای وجدان کردن مباحث اختیار و انتخاب انجام بدی، اون چیزاییست که در درون خودت میگذره. نمیتونی یکی دیگه خبر بدی، خودشناسی گفتی. شما میتونی از درون خودت خبر بدی که من دارای این اختیاری که شما تعریفش کردید، گفتید قوه انتخاب، اینو دارم. انتخاب اولیه، اون انتخاب هدف، اون در من هست. انتخاب من انتخاب بهشت بوده، اینم میتونی بگی. اما اینکه اینی که کنار دست شما نشسته یا اینجا نیست جای دیگه است، اونی که تو ذهنته فلانی فلانی فلانی، اینا هم انتخابشون انتخاب بهشته، اینی که دیگه نمیتونی بگی چی؟ روشه حساب میگه. انسان دارای قدرتیه، میتونه بهشت انتخاب کنه، میتونم جهنم انتخاب کنه، این قدرت رو داره، خودش میدونه، دست خودشه، در اختیار تام خودشه، خودش چی بخواد کجا بخواد بره. پس اختیار رو همه میتونن ادراک کنن، اما انتخاب رو هر کس انتخاب خودش رو وجدان میکنه، انتخاب دیگری رو که نمیتونه وجدان کنه.
همین
انتخابی
که
میگی بلاخره انسان یه سوری باشه میرسه سوری باشه شیش تموم شد. این یه خورده مشکل و سخته، اینا اجازه بدید باشه پس برای جلسه دیگه 6 و 7 داریم و جواب اون سوال هست و اینها، باید اینها رو انشالله سر فرصت با حوصله بگیم. بحث بحث مهمیه. اختیار که گفته شد، بعد وقت تعریف بهش بر اساس این اختیار مطرح میکنیم، بعد ببینیم حالا اختیارش درست، تعریف بهش بر اساس این اختیار درسته یا درست نیست، اونو بعدا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.